الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاعة ما أمرت به الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير غادر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمانا من عاين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله التي يزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجح، دعا إليها أحسن داع ووعاها خير وا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم. این گوسفندانی را که شتران، گاوهایی را که قربانی میکنید در هر جا، در منا یا در مکه و سایر اماکن، نه گوشت های اونها به خدا میرسد و نه خون های اونها، ولیکن تقوایی که از ذبح اونها و نحر اونها نصیب شما میشود، اونها به خدا میرسد. ینالهو یعنی به خدا میرسد. تقوایی را که مکتسب از نحر و ذبح این حیوان ها، یعنی چه؟ آیه قرآن دیگر: انه لقول فصل و ما هو بالهزل. قرآن کتاب فاصل است، یعنی متقن و محکم و کلام قاطع و برنده و شوخی هم نیست و مزاح هم نیست، و بر اساس تسامح هم قرآن با انسان صحبت نمی کند. این آیه می رساند که تمام این قربانی هایی که در دنیا می شود و امر به او شده، گرچه طبعا یک فوائدی دارد که رسیدگی به ضعفاست، به فقراست، به مردم مستحق است، به مستمندان است، اطعام است، ولیمه است، اشباع مؤمنین است، اطعام طعام را خدا دوست دارد، اینها همه بر اساس خود محفوظه، ولی اون جان و روح و سر این، اون پاکی و طهارتی است که انسان در اثر این عمل کسب می‌کند. یعنی در اثر قربانی انسان کسب طهارت میکنه، او به درد انسان میخوره. خود قربانی و اطعام و ریختن خون این حیوان، گوشت و پوست را در راه خدا دادن، اینها همش مال این عالم و اونجا چیزی نمیرود، ولی کن روح و نتیجه این کار که اون تقوای مکتسبه از این هست، او به سوی خدا می رود، به سوی خدا می رود، به خدا می رسد. خدا چیز که چیزی به خدا برسه. لیه اصحد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عمل صالحی که انسان انجام میدهد، عمل صالح هر چی میخواد باشه برای انسان ایجاد یک روح و یک پدیده نفسی و یک حال بقا و تجرد و یک حادثه روحانی در نفس انسان میکند که او به سوی خدا میرود، الیه از خد به سوی خدا بالا میرود. چی؟ الکلم الطیب. و اون چیزی که موجب بلند شدن کلمه طیب و حرکت او به سوی خدا میشود عمل صالح. پس قربانی عمل صالح است، ولی قربانی موجب تقوا می شود که اون تقوا به سوی خدا بالا می رود. پس انسان باید دنبال تقوا بره. البته این مسئله اختصاصی به قربانی هم نداره ها. از روی اون آیه الهی از روی کلمه طیب با تنقیح منات کلی که می توانیم از همین لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بکنیم، می توان استفاده کرد که هر عملی که انسان از در دنیا انجام میده، این عمل یه پیکری و یک ظاهری داره و یک جان و روحی داره. ظاهرش در اینجا میمانه، روحش برای انسان باقی میمونه. اون وقت باید حساب کنیم که این عمل چند اندازه برای انسان ایجاد روح کرده، اون عمل دارای ارزش. در اینجا دیگر اون وقت مسئله طرق است. بعضی ها میگن هر چی عمل در دنیا بزرگ باشه و چشمی باشه و ظاهرش و ابهتش و جلالتش بیشتر باشه او بهتره. حالا ما چیکار داریم که باطنش چیست؟ بعضی میگن نه، این عمل ظاهر این بر اساس تدید آوردن اون ملکوت و جان است برای انسان، اگر این اثر درش قوی باشه قیمت داره و الا قیمت نداره. قرآن اینطور مردم دنیا غالبا اینها چشمشون به ظاهر، هر کس کارهایی بکند که چشمگیر باشه و ظاهر باشه و سر و صدا زیاد داشته باشه و بوق و انتشارات برش زیاد باشه دنبالش میرن، چون به طور کلی طرز تفکر و سطح اندیشه عامه اینها کوتاه، اینها در یک حدود خیلی خیلی نازلی تأمل میکنن و تفکر میکنن. و به طور کلی میتوان گفت که احساسات بر عقول اونها غالبه و مشاهدات بر اندیشه های اونها غالبه. بنابراین اگر کسی کارهای خیلی چشمگیری کنه، مثلا فرض کنید که مسجدی بسازد، بیمارستانی بسازد، طبع کدوم دینی کند، از این کارها بکنه ولو خیلی خیلی مهم باشه، در نزد اینها خیلی دارای ارزش، ولی حساب نمی کنند که این کارها بر چه اساسی بوده. بر چه اساس؟ قرآن و این آیاتی که برای شما خونده شد و سایر آیات و اصلا بنای فلسفه اسلام بر این نیست. میگوید اون عملی برای انسان قیمت دارد که ایجاد روح کنه، و هرچی عمل در ایجاد اون پدیده روحی قوی تر باشه او بهتره. پس بنابراین اگر عمل انسان در دنیا انجام بده خیلی عمل چشمی باشه، ولی کن از روی تقوا نباشه، از روی خواست خدا نباشه، برای رضای خدا نباشه، در شایب خودنمایی باشه، خودپسندی باشه، آوازه باشه، سیت باشه، حس تقدم باشه، حس تفاخر باشه، اینها به درد خدا نمیخوره. اینها مای دنیا انما الحیات و دنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم، اما اینها به درد خدا نمیخوره، به سوی خدا بالا نمیره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چه پیش شماست دست خوشه، زوال و نیستی واقع میشه، اما اون چه پیش خداست باقی میمونه. اون چه پیش شماست یعنی مال شؤون شماست، مال شؤون دنیاییست، مال زیادی دنیا و اعتبار و ثروت و اندیشه و اندیشه های مادی و شخصیت طلبی و زیاد کردن آبرو و خلاصه اون چیزهایی را که در دنیا از نقطه نظر دنیاییت انسان به او اتکا داره، اینا همه مال شماست، اینجا میمونه، با شما نمیره. اون که پیش خداست باقی میمونه. اون که پیش خداست چیه؟ نه اون چرا که خدا در روز ازل پیش خودش خلق کرده باقی میمونه. خب اون مسلم، اون اسم و صفات مال خداست. قرآن بگه باقی میماند یا نمیماند، مال خدا. ما عندالله یعنی اون که از اعمال برای شما حاصل میشود که او لله هست، او باقی میماند. اون پدیده فکری و اون حادثه روحی و اون تلیعه ملکوتی و اون حال خوش و اون اندیشه صحیح و اون عقیده پاک و اون صفات و ملکات خوب، اونها باقی میمونه. بعد از اینکه انسان از دنیا میره بازم اونها با انسان هست، چون پدیده نیست. شما این نمازی که خوندید که عمل ظاهری بود، وضو گرفتید، رو به قبله ایستادید، نمازی هم به جا آوردید، تمام اینها عمل ظاهر بودید. اما یه باطنی داشت، باطن این که عمل رو برای خدا انجام دادید، باطن این که غرضی از این عمل نداشت، خود نمایی از این عمل نمیخواست، غرضی نداشت. باطن این بود که در این حال نماز توجه به خدا داشت، داشتید با خدا صحبت میکرد. باطن اون حال خوشی بود که شما در حال نماز و دعا به دست آوردید، این باقی میمونه، چون این مادی نیست. این عمل مادی از وضو و نماز مقدمه پیدایش اون عمل معنوی است و هرچی بیشتر اون را پدید بیاورد قوی تر است. و لذا هر عملی برای انسان بهتر است که مقربتر باشه. مقربتر باشه یعنی برای خدا باشه. برای خدا باشه یعنی حرکتش و تحرکش برای ایجاد اون پدیده روحی بیشتر باشه. این منات کلی است که قرآن مجید برای ما به دست میده. حالا امروز روز عید قربانه. عید قربان یعنی چی؟ یعنی مردم امروز رو باید عید بگیرن. عید یعنی چی؟ اصلا عید یعنی چی؟ عید یعنی روزی است که انسان شیرینی بخوره و از میشود که شکلات بخوره و بستنی بخوره و دست بزنه و یا مثل سابقا که در روز عید نوروز، حال نوروز تو کوچه ها راه میافتاد، برای انسان هم یک داری دنبکی بردارد و بزند و یا این که چراغی آویزون کند و قالیچه ببند و این. نه، اگر ما معنی عید را اینطور بفهمیم اشتباه فهمیدیم. و شاید اگر نام عید به فکر ما برسد و انسان این مظاهر را در ذهن خود متمثل کند، این ناشی از تربیت‌های غلطی بوده که در زمانهای اخیر بدون اختیار ما را در اون مسیر سوق داده اند. ولی معنی عید این نیست. معنی عید اون روزی است که انسان به ما و انسان، نه انسان به ما و حیوان، نه انسان به ما و جنس اعم، نه انسان به ما و نامی، بلکه انسان به ما و انسان، انسان به ما و ناطق، این برسد به یک بهره‌ای که برای او ایجاد فرح و سرور کنه، او را پاک کنه، تطهیر کنه، تهذیب کنه، طاهر کنه و به خدا نزدیک کنه. این برای او عیده. روز عید فطر عیده، روز سرور مؤمنینه. برای چی؟ برای اینکه مردم یک ماه عطله گرفتن، روزها همه گرسنه بودن، تشنه بودن، شبها به عبادت برخواستن، قرآن خوندن، نماز خوندن. حالا که روز عید فطر می شود، خدا به مردم جایزه می ده. جایزه چیست؟ جایزه سبک کردن اونهاست، جایزه حرکت دادن اونهاست، جائزه نتیجه یک از دقایق و لحظاتی است که در ماه رمضان گذشته و برای ایشان ایجاد این پدیده روحی رو کرده و اونها رو به طرف این معنای طهارت سوق داده و هل داده. الان روز عید فطر اینها خودشون رو سبک ببینن، ملائکه هم جوائز براشون میگارن که آفرین کاری کردی و امروز روز بهره توست. اون وقت به شکرانه این انسان میرود و نماز میخواند، دیگه شیری نمیخونده، به اون شیری خوردن نیست یا شربت خوردن یا داری دادن نیست. آها توجه کردید، روز نمازه که بر اساس این موهبتی که خداوند به انسان داده انسان باید بیاد برود در بیابون، همه در یه جا جمع بشن، نماز بخوانند، خطبه بخونند، تکبیر بگوان، لا اله الا الله، الحمدلله، الحمدلله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا، خدایا ما تو رو شکر میکنیم. چه میکنیم؟ چنین توفیق به ما دادی، امسال ما رو زنده نگه داشتی تا ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم و این کسب و پدیده روحی کردیم و این حال برای ما پیدا شد و باید برویم در بیابان رو رو به خاک بگذاریم و پا برهنم برویم و عبارم بذاریم تا کم کمر بیاد میشود که دست‌ها رو هم بالا بزنیم و پا برهنه همونطوری که حضرت امام رضا علیه السلام رفتن برای نماز که سنت رسول خدا بود، اینطور انسان به حال شکستگی برود و شکرانه این موهبتی را که خدا در یک دوران ماه رمضان بلکه در یک سال بر انسان کرده و این نتیجه را در روز عید فطر انسان میدهد، انسان به جا بیاد. و این واقعا برای انسان عیده. یعنی وقتی که شخصی که شاگرد مدرسه است این در دوران سال درس میخونه، عیدش اون وقتی که ورقه قبولی بهش بدن. حالا این اگر روزه شد و باباش براش یک شلوار مثلا 1,000,000 خرید، به چه درد اون میخوره؟ تمام زر و زینت های دنیا را به او دار، ایده او قبولی شه برای با لباس پاره باشه و کنه باشه. اگر تو مدرسه شاگرد اول شد این براش ایده، اگر قبول شد این ایده. اما اگر نه روزه شد، حالا این شیرنی بخوره و سوت بکشه، این چه ایدیست برای او؟ پس عید اسلام هم چه ایدیست؟ عید فطره، عید قربانه. مردم همه از نقاط مختلف حرکت کردن و رفتن در منا و امروز دارن قربانی میکنن، از زن و بچه و کسب و کار و تجارت و هر کس به هر درجه و مقداری در شهر و وطن خود که تعلقاتی داره دیگه. در اثر این سفر ده از همه اون تعلقات برمیداره، سر و پا و برهنه، برو سراغ خدا بگو لبیک اللهم لبیک. زنها که بهترین نقطه از بدنشون همون صورتشونه، اونو باید باز بذارن و پاشون هم برهنه کنن در معنی شرافتی نیست، اونجا شرافت کسی نباید به کسی بفروشه. مردم هم که بهترین نقطه شرفشون سرشونه، به تاج و سایر چیزها مکلل میکنند و امامه و خدا و قرآن و از سرما و گرما، اونها هم برستی که سر برهنه بشن و پا برهنه، شاه باشه وزیر باشه فرمید باید اللهم لبیک. و اگر چیزی سرش بذاره گناه کرده و اگر زنی رو خودشو بپوشونه گناه کرده، باید همه بیرن اونجا و دور اون خانه خدا بگردن و ولیطب و فوب بیت العتیق ولیشهدو منافعهم و تماشا کنن ببینن چه خبرها هست. دنیا تنها ماده نیست، دنیا تنها خوردن و اطفای شهوت کردن نیست، دنیا تنها گذروندن نیست، بلکه همه این گذرونها برای ایجاد یک شیء ثابته. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. پس این سفر خواهی نخواهی برای انسان ایجاد تجرد میکنه. سفر مکه امروز هم که آسان ترین سفرهاست، باز هم مشکل ترین سفرها. سفر مکه مشکله، هر کس رفت مکه دیده مشکله، ولو آسان ترین سفر آیه بود شده نسبت به سابق، ولی در این حال مشکل باید هم مشکل باشی. خداوند سفر را اینطور قرار داده تا مردم به مشکلات برخورد کنن و قدر این سفر را بدونن. امیرالمومنین علیه السلام در اون قطعه قاصعت در نجبلاغه می فرماد خداوند اگر می خواست این خانه خود را در همون سرزمین های سبز و خوش آب و خوش علف قرار می داد که اگر اینطور بود مردم اونجا را تفرجگاه و تنزهگاه خود قرار می دادن. ولی خانه خود را آورد در جایی که جرم در وسط کوههای سل که از شدت آفتاب رنگ سنگ خواست یافت، وسط اونجا خانه خود را قرار داده و مردم از هر جای دنیا باشه، شاه باشه، وزیر باشه، بزرگ باشه، کوچک باشه، باید بلند شه پا برهنه به دور خانه خدا بگرده اون سنگ ها. هیچ فایده هم نداره. برای چی؟ برای این که برای کلمه طیب اونجا برای این کلمه طیب پیدا میشه. اونجا انسان بار خودشو سبک کنه. اونجا از وزر و آلودگی خود را بیرون بیاره. اونجا مشاهده منافع کنه. منافع نه مال و تجارت. در دنیا اینقدر مال و تجارت هست. منافع یعنی اون منافعی که بنیان گذاره اسلام حضرت ابراهیم برای خود قرار داد و به دست آورد. اون چه منافعی بود؟ اون منافعی که حضرت اسحاق و حضرت یعقوب و حضرت اسماعیل اونها به دست آوردن، اون حالات خوشی که اونها در مسجد خیف به دست آوردن، اون وقوفی که اونها در عرفات کردن. و لذا داریم اگر کسی در روز عرفه در عرفات حاضر بشه بعد از اینکه دور اون سنگهای سلاب حرکت کرد و طواف کرد و بعد از اینکه بین اون دو کوه سعی کرد و بعد آمد و در عرفات وقوف کرد و نزدیک غروب آفتاب دعا کرد، این اگر گمان کند که گناهان او آمرزیده نشده لا یلومن الا نفسه، فقط باید خودشو ملامت کند. عجب مرد شقیست که بلند شده از خانه خودش رفته برای خدا این کار رو کرده، آمده از ظهر تا غروب هم در عرفات برای خدا وقوف کرده، بازم این تردید داره آیا خدا گناهش آمرزیده یا نامرزیده. خب این مال شقاوت خودش. چرا انسان به خدا اینقدر سوء ظن داشته باشه؟ چرا انسان بر خدا اینقدر سختگیر باشه؟ خدا در رو باز کرده میگه بفرما، نه خیر خدایا من قابل نیستم، تو من راه نمی. بابا چشمتو باز کن، این پوری به در بازه بفرما، نه خیلی این در برای من بازه، برای تو باز کردم به خدا و از طرف باز میگه خدای در قسمی تو قبول نیست. بابا در بازه بیا، میگه نه خیلی من در قابل نیستم. این خب تو که قابل نیستی بس برو. معنی چیست که فلا یلومن نه الا نفسه، یعنی این انقدر در دل خودش ایجاد شک و تردید کرده و یأس وارد کرده که حالا که خدا میگه بفرما تو بهشت، بابا در بهشت بازه، بازم این قدمش حرکت نمی کنه. یکی از رفقا میگفت من خواب دیدم حضرت رسول رو یک وقت در قیامت که او عرض میشود که افرادی که در آتش داشتن میسوختن با داد و فریاد اینها میخواست اونها رو بیرون کنه و دست میکرد تو بهش که اینها رو بیرون بیاره، اونا حاضر نمی شدن. خیلی عجیبه. حضرت رسول داد میزد، فریاد میزد، دست رو من بده بیا بیرون بریدم، اونا پشت می دادن و حاضر نمی شدن. خیلی صحیح خوابیسا حاضر نمی شدن. جنگ های اسلام، دعوت اسلام، تبلیغات اسلام مالی چیه؟ مال فقط از جهنم به بهشت بیرون ریستنه دیگه. اونا میگن بیا شما بریزیم بیرون، ما میگیم حاضر نمیشه. عید قربان همچه روزیش که همه مردم حرکت کردن و رفتن در عرفات وقوف کردن، دو شب هم آمدن در مشعر اونجا تماشای جمال و جلال خدا کردن و امروز آمدن رنگ جمار کردن و قربانی. قربانی یعنی خدایا من همونطوری که حضرت ابراهیم بنیادگذار اسلام خواست فرزند خود و جان خود را در راه تو قربانی کنه و تو برای او فدیه فرستادی، یعنی این گوسفند رو بگی به عوض او، این فدیه یعنی به جا به جای او من فدای شما شدم. یعنی چی؟ یعنی شما باید از دنیا بروید، من بمیرم برای اینکه شما باقی بمانید. فدیه معناش اینه دیگه، فدایت شدن معناش اینه که اگر تو بخوایی بمیری من فدای تو باشم، من به جای تو باشم. این گوسفند فدیه است، یعنی به عوض اون قربانی است، در حکایت از اون قربانی میکنه. و گوسفندی هم که ما میکشیم همینه، یه خدایا ما حاضریم بر اینکه جان خود را در راه تو قربانی کنیم، اما الان به ما دستور ندادی که سرت رو ببر. این گوسفند ما به عنوان نمونه و حاکی از جان دادن و فدا کردن قرار میدهیم. ولی لذا مستحب انسان گوسفند را که در منا قربانی کنه، گوسفند خیلی خوب باشه، گوسفند پر قیمت بخره، یک سال کمتر نباشه، شاخش خوب باشه، از میشود نر باشه، گوسفند چاق باشه، سالم باشه و چشمش خوب باشه، چپ نباشه، نابینا نباشه، کور نباشه، بدنش بریده نباشه، ناقص نباشه. و انسان اون گوسفند که میخره خودش قربانی کنه اصلا، چون نفس قربانی خود انسانه دیگه. انسان باید خودش قربانی کنه. حالا اقلا این که حکایت از قربانی انسان میکنه، انسان به دست خودش قربانی کنه و دعا بخونه و یه نبات هم در دهان اون گوسفند بذاره، نبات شیرین باشه، چون قربانی کار شیرینیه، ترس نیستش که. اینا همه معنا داره. اون وقت این کارها رو که انسان کرد میفهمد که لنگن آلتها لحومها لن ینال الله لحومها ولا دماها معناش. ما امروز برای اون عید میشه، خدا رو شد که ما یه عمر زندگی کردیم در شهر خودمون، فکر بود به کسب و کار و تجارت و شخصیت و اون به من سلام چرا نکرد، اون به من اعتنا نکرد، در فلان مجلس منو دعوت نکرد. آیا فرق کنید که از میشود که راب خانوم از میشود در مجلس عروسی دخترش ما رو نگفت، ما این همه اون زحمت کشیده بودیم، چرا ما رو نگفت؟ آقای فلان رو از چرا ما رو در عقد پسرش نگفت؟ فلان چرا آدر من در اون مجلس نگفت؟ چرا اون روز من رفتم؟ این ما هر روز از جنس میخریم. فلان روز رفتم گفتم که مثلا به من 20 تومن قرض بده دستی ندار. همه فکرهای ما مگه از این خارجه؟ فکرهای بزرگان ما مگه به چی؟ همین مسائل در یک سطح عالی تری دیگه، بزرگتری دیگه، بزرگتر. یکی آفتابه میدوزده و یکی مثلا فرض کنیم که یک صندوقچه طلا و بلریان میدوزده. وقتی منادوزدی باشه فرق میکنه، فکر ما از این کسرات بالاتر نمیره. حالا رفتیم ما حج کردیم و تماشا کردیم که اینها اینا چی، مسائل چی بود، واقعا این کسرات چی بود، چقدر خسته میکرد ما رو، چقدر ضعیف میکرد، چقدر ما رو کسل میکرد، چقدر ناراحت میکرد. این چه جاهای خوبی، چه زمینهای خوبی، عرفات چه جای خوبی، مشعر چه جای خوبی، منا چه جای خوبی، این طواف کردن چه جای خوبی، انسان در بیت الله بنشینه و خانه خدا رو همینطور تماشا کنه چقدر خوبه. اصلا اینها چیه؟ اینها مسائلی هست یا نه؟ آیا در جهان انسانیت اینها مسئله است یا نه؟ میفهمی؟ نه، اصلا مسئله اینه. بدبختا اون کسانی هستن که این مسائل گذاشتن کنار. یه شخصی بود، این میگفت من تمام عمرم رو در شاید هم حیات داشته باشه نمیدونم، تمام عمرم رو در اروپا و امریکا و دانشگاه ها و خلاصه هر چی بدید مصرف کردم. یک سال یکی از همین رفقای ما به من گفت آه شما همه کار کردید دیگه، حالا یه توبه بکن و بیه حجی برو. یه سال حج خودش به من میگفت، یعنی یه روز آمد با پسر عمه ما که میخواست بره برای مکه، اینم با او آمد، ما که نمیشناختیمش، خودش با پسر عمامون آمد منزل خدا حافظی کنه، اونم در معیت او آمده بود. گفتیم علالله سفرم میریم برای تماشا، این رو هم سفر مکه رو به عنوان تماشا گرفت. گفت خدا شاهد اون لذتی که من از اون سفر بردم، تا به حال هیچ لذتی در دنیا به پایی اون لذت نرسیده و لذات را تو بود نمیشه قیاس کرد. و از اون سفر تا به حال، این سفر 11 امسال به پسرم از اوهان برم، هر سال رفتم. خب این انسان قدر ماهیت میکنه دیگه، این همون تقواست. پس بنابراین ما مسلمان ها باید متوجه این جهت باشیم که اساس زندگی خود را به تقوا قرار بدهیم و عید را بدونیم. عید روز جایزه و قبولی است، عیده قربان برای کسی قبوله که اعمالش قبوله. عیده قربان برای کسی بهتر است که جایزه بهتر گرفته باشه، نمره عالی تر گرفته باشه، حال بهتری پیدا کرده، تجردش بیشتر شده باشه. این برای او عیده، نماز عید بخواند و شکر خدا را به جا بیاورد، این برای او عیده. ولی عید برای عرض می شود که خوردن و آشامیدن و اینها نیست. و اصلا عید حقیقی این عیده، عید حقیقی عید قدیره که ما معرفی شدیم به مقام ولایت. در روایت آمد عید قدیر، ما معرفی شدیم، ما امیرالمومنین رو شناختیم. اگر ما نمی شناختیم تکلیف ما چی بود؟ ما امیرالمومنین نمی شناختیم، ما از این سیر تبعیت نمی کردیم، ما بر اساس تشیع و ولایت نبودیم. حالا فرض بفرمایید تمام بدن ما را از الماس ها، از میشد لباس الماس باف بر ما، این چه فایده‌ای داشت برای ما؟ این چه فایده‌ای داشت؟ امیرالمؤمنین دست خودش رو عقل ما و با عقل ما سر و کار پیدا کرد، یعنی ما را از مرحله بهیمیت به انسانیت رسید، به ما شرف داد. اما مکتب هایی که به انسان یعنی در عقل انسان تصرف نمی کنن، در ماده انسان تصرف نمی کنن. هر مکتبی رو شما بخواید ببینید ببینید، و لذا روز عید قدیر دیده. روایت داریم در روز عید قدیر کسی روزه بگیره ثواب 80,000 سال روزه، صدقه بدید، دیدن برادران مؤمن برید، اونها رو تهنیت بگویید به ولایت. به بعد امروز که شما به ولایت رسید، برای بچه های خودتون لباس عید رو در روز عید قدیر بخرید، لباس نو تن کنید، عبای نو تن کنید، چارقت نو تن کنید، لباس نو تن کنید. اگر ندارید کلاف ابریشم رو گردن خودتون بیاندازید که ما امروز یک چیز نو تن کنید. اینها سنت ها. حالا ببینید ما چند دازه عقب رفتیم تا عید قربان رفت، عید فطر رفت، عید قدیر رفت و عیدهای جبری عید نوروز آمد سر جاش نشست. و عید نوروز چیه؟ هیچ اساس اسلامی نداره، هیچ، یک بدعتی. صرف لباس میپوشیم، لباس رو میپوشیم، خونه رو تکون میدیم، دیدن همدیگه میریم، هر فجایعی که شما فرض کنید در عید نوروز پیدا میشه. و ما هم که مسلمون هستیم میگیم آخه ما میگیم دیدن فلان که هست، اما به قصد تبعیت از سنت زردشت نمی کنیم، ما به قصد دیدن. خب بنده خدا میخواد دیدن برید، چه پری روز نرفتی؟ چرا اصلا این مبدأ عید قدیر قرار نمیدی؟ آخه اسلام، اسلام به چیه؟ ما که مسلمونیم و ادعای تحرک داریم و ادعای تعهد داریم، نباید کارهای خود رو برای اساسی قرار بدیم؟ مسئله ایست دیگه. ما اگر عید قدیر رو عید قرار بدیم و دیدن هم بریم و لباس نو بپوشیم و تبریک بدیم و تهنیت بدیم و در مجالس و محافل ذکر اهل بیت کنیم و فضای امیرالمومنین رو بگیم و خصوصیاتش رو بگیم و اصلا این امر رو زنده کنیم کما اینکه زنده کردن، این میشه بر ما عید. اما نه، اگر هی خودمون رو آوردیم پایین پایین پایین، از تعقل افتادیم به احساسات. ای آه، ما اگر مثلا فرش خونم رو عوض نکنیم در عید نوروز و فلان فرش اجاره نکنیم و فلان تلویزیون و فلان دکورام نیاریم، میان خونه ما میگن فلان کرد، این نداره. اون وقت میره در یک عید نوروز 10,000 تومن 30,000 تومن کرایه میکنه یه دست مثلا اسباب زینت اتاق که میان دیدن بودن این بیچاره ای که خودش نداره و روی مثلا زمین میشینه، این همه بدبختی سا، این همه انحراف. و مؤمن اون کسیست که دارای تفکر و تعقل باشه. خدا انشاءالله که همه ما را از سطح احساسات به مرحله تعقل برسانه و از دیدن و شنیدن و پیروی آراء باطل و افکار کوتاه و کوتاه کننده به درجه تأمل و تفکر و درایت و اون حقیقت ولایت. حقیقت ولایت یعنی همین نقطه ای که انسان را دعوت می کند به واقعیت و وقت واقعیت و از همه عوارض و زوائد انسان را می رهاند. خدا انشاءالله همه ما را به این مقام معرفی کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن مجید ما یه فلسفه داریم. هر دین و هر مذهب و مکتبی یک فلسفه داره دیگه. فلسفه یعنی اون محور تأمل و محور تفهمی که تمام دستورات اون دین بر اساس اون محور است. محور قرآن توحید، دعوت بر توحید میکنه و بر اساس توحید دعوت میکند بر حفظ جامعه و وحدت جامعه و تمام راههایی که انسان را به خدا و توحید میرساند این راهها را به انسان نشون میده و تمام راههایی که انسان را میبنده، راه انسان را میبنده، اونها را از انسان جلوگیری میکنیم. ما در قرآن مجید بیش از 20 آیه داریم که ای مؤمنین، شما با یهود و نصارا و دشمنان خدا دوستی نکنید، رفاقت نکنید، آمیزش نکنید، اونها را ولی خود نگیرید. لا تتخذون کافرین اولیا، کافرین و اولیا خود نگیرید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا من دونکم بطانه، اونها را حکم لباس زیر و لباس زیر پوش خود قرار ندید که به بدن خودتون بچسبه، همراز خودتون نگیرید اگر با اونها تماس دارید دور دور. چرا؟ لا یعلونکم خبالا، اونها راهشون مقصدشون راه شما نیست، با شما ظاهرا مماشات و آمیزش میکنن ولی از هر گونه خرابی و فساد در شما خودداری میکنن، چون هدف اونها سعادت شما نیست، هدف اونها ماده و زندگی دنیا و ماده است دیگه. پس برای رسیدن خودشون به مقصود خودشون از هر خرابی و فسادی در باره شما کوتاهی نخواهند کرد. این منطق قرآن. و در قرآن مجید داریم که خداوند برای کفار نسبت به مؤمنین سبیل قرار نداده، یعنی راهی قرار نداده کفار بلو فل جمله نفوذ و تسلطی نسبت به مسلمان‌ها داشته باشند. اصلا خدا قرار نداده مؤمن این نمیتونه ببینه روزی که کافر بر او مسلط باشه، در تحت حکومت کفر در آمدن، این با منطق اسلام سازگار. میدانید امیرالمومنین علیه السلام چقدر شمشیر زد برای که از تحت ولایت و حکومت کفر خارج کنند، چون اونها میگفتند که مسلمان ها باید در تحت حکومت ما باشند و ما اجازه نمیدهیم که اونها آزادانه دینی بیاورند و پیغمبری باشد و در مدینه باشد و هر کاری بخوام بکنند، نه باید در تحت ولایت ما باشند. و این اصلا سازش ندارین، هم با روح اسلام سازش ندارین، با روح اسلام سازش ندارد که این نفر مسلمان در تحت ولایت کفر باشه. یعنی این مساوی با منهای اسلام است. وقتی که این حساب شد، پس بنابراین در حکومت کفر ما هر درجه و هر مرتبه از اسلام را داشته باشیم، این مجازی است، تغییری نیست. مثل اینکه شما باید در پاریس زندگی کنید، در تحت ولایت اونها، در تحت حکومت اونها یه نمازی هم برای خودتون بخونید، اون روح و جان شما در تحت حکومت کفره. ولذا هجرت از دارالکفر به سوی دارالاسلام واجبه. اصلا در دارالکفر زندگی کردن غلطه. اگر کسی در خارج زندگی کنه حرام، برای هر کاری بره در خارج زندگی کنه حرام، و اگر بره و تبع اونها بشه از حرام هم بالاتر، حرام مؤکد. و هر شخصی که در تحت ولایت کفره، که خلاصه اون قانونی که بر او حکومت میکنه قانون کفره، این باید از اون قانون خودش خارج کنه بیاد در دارالاسلام، و هجرت از دارالکفر به سوی دارالاسلام واجبه. آیه صریح قرآن داریم و حتی کسانی که در دارالکفر باشن اگر حکومت به اسلام برگرده، اونها نمیتوانند حکومت اسلام را در دست بگیرن مگر اینکه برگردن به دارالاسلام. پس اگر ما در تحت ولایت کفر باشیم، نماز بخوانیم، روزه بگیریم، صدقه بدیم، حج کنیم، عفیشت نکاح کنیم، تجارت کنیم، همه کارها رو بکنیم، شبهای قد قرآن برسر بگیریم، بلیکن اون پرتوب کفر برسر ما باشه، تمام این اعمال ما بیاردش و پوکی و مجاز برو. و اگر ما در سطح حکومت اسلام باشیم، این اسلام خب ما رو دعوت میکنه به عمل صحیح دیگه، نماز صحیح، روزه صحیح، حج صحیح، همه واقعیت ها رو به ما نشون میده. ولی کن اگر فرض کنیم من باب مثال ما در تحت حکومت اسلام نماز هم نخونیم، روزه هم نکنیم، هزار معصیت هم بکنیم، باز بهتر است از این که در تحت حکومت کفر باشیم و همه کارها رو خوب انجام بدیم. این یک بحث درازی داره که انشاءالله اگر آقایون حال داشته باشن، از حالا ما میشیم با میسیم اینجا برای صحبت کردن خسته میشیم تا غروب و شب هم نماز مغربانش رو میخونیم، دنبالش رو میگیم تا صبح و انشاءالله تا هر جایی که خدا بخواد، ولی کم میدونیم که حالش رو نداریم. و پس بنابراین به همینجا حکمش میکنیم. این جان و روحش از آیات قرآن گرفته شده و از اخبار که وقتی انسان در تحت حکومت اسلامی و برای حکومت اسلام زحمت بکشه و کار بکنه، این اجر شهید داره. حالا گناهی هم کرد خدا میامرزه، اما اگر نه این بیطرف بود و براش تفاوتی نداشت و اهمیت نمیداد نمازم به خانه، اینقدر مفاضی هم زیر بغلش بگیره که پاره بشه، این عین عبدالله عمر که بعد از رسول خدا از مقدسین مدینه بود، هیچ فایده به حال اون نخواهد داشت. مسئله از این مرحله حالا چطور میتونه مسلمانی بی تفاوت باشه؟ حیات و زندگی اسلام مال حکومت اسلام، و چطور انسان میتونه بی تفاوت باشه؟ مسئله هم چطور معنا داره بی تفاوت؟ ما در روز عید فطر در خطبه هایی که خوندیم راجع به این موضوع مفصل بحث کردیم. امروز دیگه وارد این موضوع نمیشیم، ولی که صحبت در همین بیتفاوت بودنه که میخواستم عرض کنم بیتفاوت بودن کار غلطی. چرا کار غلطیست؟ چون بالاخره بیتفاوت بودن یعنی چی؟ یکی حق یکی باطل دیگه. اگر انسان حق با اینه باید بره دنبال این، و اگر با او سر دنبال او، بیتفاوت بودن یعنی چی؟ این که انسان بنشیند و بگوید نه با این نه با او، بده خود سر همدیگه بزنن تا خسته بشن. همین شود که اللهم مشغل ظالمین و ظالمین و جعلنا بین آن ظالمین غانمین. غانمین هم خیلی با غینه، با مخرج ادا کنید غانمین انشاءالله. یه حبا غلط ظالم و ظالم چیه؟ این کار ناشی از نابینایی و کوری و ایماست. یه حرفا یعنی چیه؟ این هم ناشی از عدم تربیت شدن به تربیت اسلامی. تربیت اسلامی میگه که اگر انسان این طرف دنیا باشه و اون طرف دنیا یک مسلمانی راستی ها اقاسه کنن و در تحت ظلم باشه و فریاد بزنه و بگه مسلمان ها من نجات بدید،
و انسان متمکن باشه از این طرف دنیا بره اون طرف دنیا و از اون دستگیری کنه و نکنه خدا او رو به رو به آتش میاندازه. ما از این روایات چقدر داریم؟ شما بگید چقدر نداریم؟ اصلا ما کتابای ما غیر از اینا چیزی نیست. شما کدوم که از کتابای ما رو باز میکنید؟ از کافی و ملایحضر و محاسن برقی و کتب صدوق و اینها میریم. اصلا همه شدیه حرف کنید. مبنای دین ما بر این مسئله است. مبنای دین ما بر احتیاج کاری نیست. چون آقا من اونجا جنی نکنم دستم فوری میشه. آقا نمازم در موقع ادای نماز من این دست مثلا اون چطور آب بکشم؟ اونجا آب به دست نمیاد. و اون وقت باید تیمم کنم و تیمم در صورتی که جبیره ممکن نباشه. حالا جبیره بکنم و احتیاجی که جبیره کنم و تیمم. پس بهتر این که اصلا ما در این مسائل وارد نشیم تا این مبترانش. خب مرحبا مبارک پیغمبر فریاد میزنه که بیا مجید من نمیتونم بیا. خب نگه بشیم دیگه حسینی خواه جان هرچی حساب بسه خدا به ایسال عقل هم داده. عقل رو باسته بریم زیر پا هیچ حساب نکن و دودش اول چشم خود انسان میره. چون خداوند سعادت را در تحت شمشیر قرار داد. این الجنه تحت ظلال سیوف، بهشت در زیر سایه شمشیره. یعنی اون جایی که شمشیر حرکت میکنه و آفتاب به این شمشیر میکنه و سایش میفته به سر کفار و مشرکین و در میدان جنگ، اونجا بهشته. وقتی ما یه جمعیتی هستیم که بهشت را تحت ظلال سیوف میدانیم، پس هر وقتی که شمشیر برهنه دست ماست ما اهل بهشتیم. وقتی شمشیر برهنه دست ما نیست ما اهل بهشت نیستیم. حالا هی مقدس باشیم، هی مسئله بدانیم، هی شک به نسه و چار و مقارنات نماز و مقدمات نماز، اونها به جای خودش محسوس باید باشه ها. و نه این که یک جهت گرفته بشه و جهت دیگه ترد بشه. این مسئله مهمه. حسان ابن ثابت از شعرهای معروف زمان رسول خدا و شعرهای خیلی خوبی هم میگفت و حضرت هم درباره او دعا کردن که انشاءالله دائما ترا روح القدس تأیید کند تا اون هنگامی که ما را به زبان خود یاری میکنی. این قید دلیل هست ما نصد تناوه رسانه. ولی خب بعدن برگش. حالا شاهد در این یه آدم ترسویی بود. 94 سال هم عمر، آدم ترسو بود، عیبش این بود در جنگ خندق که رسول خدا و مسلمان ها اینا همه آمدن با بیرون با آمدن در میان بیابان و مشغول کندن خندق شدند و از این اصلا نمیاد خندق بکنید چون میترسید هنوز جنگ نشده ها دارن خندق میشندن، اصلا نیامد برای خندق کنید. رسول خدا و تمام مسلمان ها و اینها حتی پیر مرد ها اینها همه مشغول کار بودن. این در مدینه هم نمون از ترس این که بعضی از دشمن ها که میرسن در مدینه این ممکنه بیان و غارت کنن. با جماعتی از زنان و بچه های مسلمان ها رو که آورده بودن بیرون در یک عرض می شود که قلعه جا داده بودن زن ها و بچه ها رو، حسان هم با اونا تو زن و بچه های مردم رفته بود از بسکی می ترد. حالا شاهد در اینجا صفیه دختر عبدالمطلب، دختر عمه پیغمبره، میگوید که من دیدم که یک نفر یهودی تنها آمد و دور این حصن، دور این قلعه‌ای که ما در بچه‌هاش هستیم، داره گردش میکنه. و من آمدم پیش حسان، گفتم حسان الان رابطه پیغمبر با بنی قریظه خیلی تاریکه، یهود و بنی قریظه دشمن ما هستن و الان خود پیغمبر با مسلمون ها با نحور خود یعنی با گردنهای خود برای دفاع رفتن و من ایمن نیستم از این یهودی که این بیاد یه تفحصی کنه و بره به یهود خبر بده و تمام اونها بیان تمام این زن و بچه رو غارت کنند و بکشند و از بین ببرند. برای این شما یهودی رو بکش. گفت حسان به من یه نگاهی کرد، گفت یغفر الله لک یا ابن ابی طالب یا ابن ابی مطلب، مالی به شجاعت، خدا پدرتو بیامرزه. این دختر من، منو با شجاعت چی کار؟ منو با این کار آجا میگفت خودم اعتجر تو خودم رو پیچوندم و مثلا سرم و مقرعه محکم بستم. صفیه میگه دختر عبدالمطلب، و عمود رو برداشتم، عمود نقد داره، برداشتم رفتم پایین یهودی رو کشتم. آمدم بالا و گفتم ای حسان من کشتمش، برو سلم شوهرد رو بیار. سلم یعنی لباس خود و شمشیر و لباس خود و اینا، چون هر کس قتیل رو بکشه سلمش مال اون. و علت این که من او را برهنه نکردم و سلمش رو نبردم این جهت این بود که مرد بود، من نخواستم دست و بدن او بذارم، برو حالا رختش کن سلمش رو برد و بیار. وفی اکفر الله نکه یبن تحفیل مطلی مالی به سلمی حاجه خدا پدر تو بیامرزه. ای دختر مطلی من به سلم او چه حاجتی دارم؟ نتیجه چی میشه آقا؟ این نتیجه این تذفف چی میشه؟ نتیجه این تذفف این نمیشود که انسان عرض میشود که یهودی را نکشه و سلبش هم حاجت نباشه و خودش در اونجا راحت بشینه. نتیجه چی میشه؟ اونا غلبه میکنن و میان و همین قلعه رو میگیرن و تمامی زن و بچه خودت که مال حسان ثابت برن جلو خود سر میبرن و خودت هم سر میبرن و به هزار کار باراتر از کشته شدن در مقابل چشم بفه انجام میده. پس بنابراین امر طبیعت هست که باید شود ضعیف هر ملتی که راحت و عیش خوب کند عادی کند. سعد بن وقاص از شجعان روزگار بود، اول تیرانداز لشکر رسول خدا سعد بود دیگه، رئیس تمام تیراندازان بود، جنگ هاش هم خیلی روشنه، خیلی خوبه، سنی هامون رو از اشعری مبشره میدونن. ولی این شخص بعد از رحلت رسول خدا با امیرالمومنین بیعت نکرد. بعد از این که عثمان را کشتن همه مهاجر و انصار با امیرالمومنین بیعت کردن، سعد بیعت نکرد، از متخلفین از بیعت. میدونی چرا بیعت نکرد؟ ها؟ زود بگید. برای اینکه سعد بود، سعد که نمیتونه با علی بیعت کرده. سعد از نقطه نظر تراز و شخصیت، شخصیت ظاهری خودش هم تراز علی میدونه، میگه من زیر بار اون نمیتونم برم، مثل طلحه و زبیر، مثل عبدالرحمن بن عوف، مثل عمر، مثل ابوبکر، مثل اینا که بیعت میکردن، اینها که به اون مکارم اخلاق و درجات و ولایت عارف که نبودن، میگفتن ما از ریش سفیدا و از خلاصه لواداران بودیم، علی یکی، مام یکی، ما چرا زیر بار او بریم؟ صحبت در اینه. سعد که میگه من یک نفر فرمانده هستم، من با فرمانده باشم نه فرمانبر، اینو در باطن خودش حساب میکنه. و ولو این که آدم مقدسی است، ولو این که آدم نمازخونی است، ولو این که چست، ولی زیر بال علی رفتن این قابل پذیرش برای نفسد. چرا حالا بیعت نمی کنی؟ نمی علت هم نداره دیم هیچ بچه. این خیال میکنه اگر بیعت نکنه و با علی نباشه، با معاویه هم نباشه، حواش میکشه کنار و میره گوشه زندگی میکنه و تا آخر عمر راحت. نه، این نخواهد بود. این در همین دنیا مبتلا میشه به بدترین از محاکمات. خب تو که علی را حق میدونی چرا رفتی کنار؟ تو که علی را حق میدونستی، روایت از پیغمبر شنیده بود درباره علی، چرا رفتی کنار؟ بعد از اینکه امیرالمومنین را کشتن، همین سعد، سعد بن وقاص آمد پیش معاویه. معاویه مرد شیطونی بود، خیلی زرنگ بود، ناولا بود دیگه، از مفکرین قوه واهمه و واقعا از ایادی شیطان رو دنیا بود معاویه. سعد آمد پیشش گفت یا سعد لمن لا تصب علی جم، چرا علی رو صب نمی کنی؟ من دستور دادم که علی رو در تمام دنیا صب کنن، تو چرا صب نمی کنی علی رو؟ یعنی اون کسی که از تخلف بیعت امیر المؤمنین خودداری کنه الان در پیشگاه معاویه که جبار روزگاره مجبور میشه بیاد، بالاخره الان حاکم است و در هر گوش و کناری حقوق دست معاویه است، باید بیاد زمین ادب ببوسه تا اینکه زندگیش بگذره، که سعدم باشه باید بیاد. و این جبار الان داره محاکمش میکنه، چرا تو علی رو صبر نمیکنی؟ گفت ای معاویه من سه فضیلت در باره علی سراغ دارم که هر کدام یک از اونها اگر برای من بود قسم به خدا از تمام نقاطی که آفتاب فرو میکرد برای من بهتر. خیر لی به ما طلب علیه شد. گفت چیه اون سه فضیلت؟ گفت یکی تدریج فاطمه پیغمبر نور دیده خود فاطمه بهترین دختران سر خود را به علی ابن ابی طالب تدریج و از او همچه اولادهای آمدن و حسن و حسن اولاد پیغمبر هم. این فضیلت مال علی است و علی به واسطه این ازدواج جز اهل بیت شد، جز اهل بیت رسول الله شد. آیات قرآن که در باره اهل بیت وارد شده علی رو شامل شد، جز اهل بیت شد. این یکی. دوم این که در جنگ خیبر که پیغمبر علم را داد به دست ابوبکر که بره با مسلمون ها فتح رفت و شکست خورد و برگشت، روز دیگر رسول خدا علم رو داد دست عمر با مسلمان ها رفت و شکست خود و برگشت. شب آمدن به رسول الله گفتن که عمر شکست خود و برگشته. رسول خدا فرمود لو تین غدن الرایت رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله فرارون غیر فرار دفته الله بیده. من فردا علم را به دست کسی میدم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارد، او کرار از حمله میکن و فرار نیست و خدا به دست او خیبر را فرد. و همه ما منتظر بودیم که فردا علم به دست کی داده میشه، چون هیچ احتمال علی را نمیدادی، چون علی چشمش درد گرفته بود، افتاده بود در بستر، نمیتونست چشمش باز کنه. همه اصحاب میگفتن اون کسی که فردا رسول خدا او را انتخاب میکند برای جنگ کیست؟ صبح شد رسول خدا گفت علی. گفتن یا رسول الله افتاده در بستر و چشمش باز نمیشه از شدت درد. گفت بیا علی را آوردن پیش پیغمبر، از آب دهان بر چشمهای علی مالید و گفت حقیقت کن برو. علی رفت و خیبر را فتح کرد. این فضیلتی که برای علی است با این خصوصیات برای هیچ کس نیست. علامه در منهاج الیقین 10 فضیلت برای علی ابن ابی طالب ذکر میکنه که یکی از 10 فضیلت اینه. 10 فضیلتی که علی ابن ابی طالب اختصاص به او دارد و هیچ یک از صحابه در این 10 فضیلت یک قدم اشتراک ندارد. این فضیلت دوم. فضیلت سوم این است که رسول خدا درباره او فرمود انت منی به منزلت هارون موسی الا انه لا نبی بعد. در همه غزوات علی با پیغمبر بود، در یک جنگ تبوک رسول خدا علی را با خود نبرد و گفت بمان در مدینه، تو ولی و سرپرست امور مدینه باش هنگامی که من نیستم، تا ما جنگ بکنیم. رسول خدا آمد بیرون مدینه در جور یک فرسخه مدینه، منافقین این طرف و اون طرف شروع کردن به سعایت که علی مورد بغض رسول خدا واقع شد و رسول خدا را حرکت او را ناپسند داشت و لذا او را در مدینه گذاشت. منافقین گفتن که با خود شجاعها را برده تا را گذاشته که سرپرست زن و بچه مردم باشی، خانداری و سریداری مدینه را بدو داده. امیر المومنین حرکت کرد از مدینه، آمد در جور خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله از من بدی دیدی که مرا این جنگ با خود نبردی؟ رسول خدا نه الله انتنی و انزد حارونم موسا الا انه لا نبی بعدی، منزله تو و نسبت تو با من مثل حارون نسبت به حضرت موسا. یک مقام وسادت داری، فقط فرقی که این است حارون بعد از حضرت موسا پیغمبر بود، تو مقام پیغمبری نداری، ولی از هر جهت مثل من هستی و الان در مدینه در این موقعیت باید من بمانم یا تو. اینو بزرگان سنی هم دارن، یا من وضع مدینه، وضع منافقین مدینه اینطور بود که یا باید پیغمبر بماند یا علی در اون وقت، و الا مدینه را آشوب میکردن به واسه دسیسه هایی که با خارجی ها داشتن مثل سلطان رومی ها، و این جنگ هم بر علیه رومی ها بود. ولی لذا پیغمبر امیرالمومنین در اینجا گذاشت که مثل وجود خودش باشد، و چون پیغمبر هم میدانست که در این جنگ خونریزی اتفاق نمیفته، در تبوک هم خونریزی اتفاق نمیفته، ولی لذا نیازی به شجاعت علی نیست، ولی لذا با خود نبرد و در مدینه گذاشت به منزل خودش باشد. این که رسول خدا به علی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، این سه چیز در بار علی من رو نگذاشت که علی را صبر کنم. من چرا علی را صبر کنم؟ معاویه گفت تو این حرف ها رو شنیدی از پیغمبر شنیدی؟ گفت بله. این حرف ها رو سر زد به معاویه و اوقاتش تلخ شد و بلند شد که از مجلس معاویه بیاد بیرون. وقتی سعد هم شخصیتیست، معاویه میگه چرا علی را صبر نمی کنی به خاطر من؟ این هم این صدق قضیه رو برای معاویه گفت و همین که از درخواست خارج بشه، روایت در تاریخ عرض می شود که کامل ابن عسی از بزرگان اهل تسننه داشت که ضرب له معاویه فقال اقعد حتی تسمع جوابه. او معاویه خلاصه کار زشتی کرد برای او، کار زشتی کرد و بعد گفت بشین تا این که جواب تو بشنم. سعد نشد، گفت والله لکنت عندی ما کنت عندی فتو علی الاما من که مثل الان فهدان سخت. من هیچگاه تو را در قلب خودم ملعومتر و ناشایسته تر ندیدم مثل این که الان تو را ناشایسته میبینم. تو که این حرف را از پیغمبر شنیدی چرا علی پس یادی نکرد؟ تو علیه خدی؟ چرا یادی نکردی؟ والله لو سمعته من رسول الله لکنت خادما لعلی، من اگر خودم این حرفا رو از پیغمبر شنیده بودم من خادم علی بودم. حالا دروغ میگه ها، اما الان احتجاجش با سعد روست. میگه من که این حرفا رو منکرم، یه حرف از پیغمبر نشیدم، اما تو که ادعا میکنی من علی را سب نمی کنم به خاطر این جهت، چون علی ولیست، چرا اون رو یاری نکردی؟ حلان سرطم سعد گفت اینی رعی تو ریحن سودا مظلمه فقلتو اخ فأنفت راحلتی حتی مرت لی فسرت. من دیدم که وضع تاریکه و دنیا تاریکه، یک باد سیاهی وزیده و دشمنم گفتم اخ اخ، یعنی بخواب. راحله خود را خوابوندم و توقف کردم تا اینکه در دوار اینها برطرف شد و حرکت کردم. کنایه از اینکه جنگ جمل و سفین و نهروان اینها که اتفاق افتاد، یک آشوبی در دنیا پیدا شد و من نخواستم در این معارک شرکت کنم. اینها یک فتنی بود و امتحاناتی بود که نخواستم شرکت کنم، ولی لذا راحله را خوابوندم. وقتی اینها از بین رفت به راه خودم ادامه دادم. معاویه گفت لیس اخف القرآن، اخف قرآن مجید وارد نشد، اون چه در قرآن مجید وارد شده اینه: فا این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم، فا این بغت طائفتان علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفی الی امر الله. اگر دیدی که دو نفر، دو طایفه از مسلمان ها، دو طایفه از مؤمنین با هم دیگه جنگ میکنن، شما برید بین اونها صلح. اگر یک دست حاضر بر صلح نشد و اون میخواد بر عداوت و بر بغی و ستم خود ادامه بده، با او جنگ کنید تا او را به امر خدا وادار کنید. بگو ببینم تو با کی بودی حالا در این؟ اکنت مع العادلت علی الباغیه ام کنت مع الباغیت علی العادلت؟ در این دو جنگ ها، با باغی بر علیه عادل یا با عادل بر علیه باغی جنگ میکنید؟ هیچ ما نتونست جواب شده. سعد جواب معاویه رو نتونست بده. هیچ. گفت که قسم به خدا این جایی که فلان نشستی من به اونجا بیشتر سزاوارترم از تو. به معاویه گفت، معاویه هم یه مطلعی به قول ما بهش گفت یا با علیکه بنو عذر، نه تو همچین شایستگی این ریاست ها رو نداری، تو قومیخیشهای خودتم خودتو به ریاست قبول ندار، قومیخیشهای خود فامیل خودتم خودتو قبول ندار، اینجا رو آرزو ندار. خب حالا بفرمید که جناب سعد شما رفتی کنار و امیرالمومنین هم این جنگ ها رو بر دوش امیرالمومنین بود دیگه و این قضایا هم پیش آمد، حالا اگر شما آمده بودی با امیرالمومنین، این تقویت نیروی امیرالمومنین نبود؟ اگر امیر سعد در رکاب امیرالمومنین در صفین بزرگان از مهاجرین و انصار کشته شدن دیگه، بزرگان از مسلمان ها مثل اویس قرنی، مثل عمار یاسر، اینها کشته شدن، خیلی عجیب بود. اگر تو می آمدی این موجب تقویت نبود؟ تو لشکر علی رو تقویت نمی کردی؟ تو که فاتح ایران بودی، تو که رئیس سنگندازان و تیراندازان بودی، اگر می آمدی قسمت تیراندازی لشکر علی تو در دست می ده، آیا باری بر نمی داشتی؟ و اگر بودی باز مسئله همینطور بود؟ نتیجه اگر تو بودی شاید اینطور نمی شد، اگر تو بودی شاید شکست بر علی پیدا نمی شد، شاید حکمه پیش نمی اومد، شاید بقیه بازی های معاویه تا این همه صورت نمی گرفت. پس نباید انسان بگوید که من بعضی وقت بیکنارم و کاری ندارم. بعضی وقت بیکنار بودن ضرر زدن است، شکست دادن. یعنی بعضی اوقات احتیاط در خلاف احتیاط. اصلا خون مسلمان ها و شیعه برای اونها مباح بود. در هر همین شیعیان ها که در کوفه بودن و هی علی میگو فریاد میزد برخیدید برخیدید و از حق دفاع کنید، اونقدر ذلیل شدن بزرگانشون رو همه رو کشتن، همه رو در بدر کردن، همه رو زنده لای آجرها گذاشتن و روشون امارت ساختن. تا به جایی رسید که هر کسی که متهم بود به تشیع امیرالمومنین، اون شجر بود. یعنی به جایی رسید که در دنیا کسی نمیتونست بگه من شیعم، همین که میگفت من شیعم خون شجر بود. این ها مال چی بودا؟ مال احتیاط کاری. احتیاط در جای خود خوب است، ولی کن در غیر جای خود غلط است. ما میخواییم یک آب پاکی پیدا کنیم که وضو بگیریم، حالا اینقدر دنبال آب پاک بخواییم بگردیم تا آفتاب غروب کنه نمازونم غذا شد. بابا اونقدر نمیخواد دنبال آب بگردی، همین آبی که گفتن که ظاهرش ظاهر وضو بگیر نماز غذا نشه. این حکومت ها به درد نمیخورد، باید حکومت امام زمان باشد، حکومت امام زمان چنین است چنان است، عدلش فلان است فلان است فلان است، درست اون حقیقت حکومته، ولی آیا او انسان را امر می کند که انسان از هر قسم جنایتی تبعیت کنه و زیر بار کفر کنه و دفاع از حق خود نکنه؟ این که برخلاف حکومت امام زمان، این احتیاطکاری، این ضد احتیاطه. بله، وقتی حکومت در دست خود مسلمان ها بود، زمام بود در پرته، او هر کاری بخوان بکنن بکنن، اما نه اینکه وقتی اون حکومت شکسته میشه اونا در ضمن اون میخوان احتیاط کاری کنن. اینا از اشتباه کاری است، احتیاط کاری نیست. این مسئله خیلی مسئله مهمه. اون وقت مسئله میرسد به حکومت بنی امیه و حکومت بنی عباس و منصور و هارون و مأمون و حق میشود که متوکل و اینا میان کارهایی میکنن. عرض میشود که چقدر کنم چه کارها کردن. وجفتی متوکل قبر حضرت سید شهدا رو آب بست، چندین مرتبه تمام قبر رو خراب کرد، باز شیعیان قبر رو ساختن، باز خراب کرد، چندین مرتبه خراب کرد و بعد دستور داد که روی قبر زراعت کنن و آب ببندن و زراعت کنن، چیزی اصلا مثلا سر قبر نره. یکی از شعرهای درباره متوکل به نام ابو شمس چند خط شعر میگه، شعرش هم خیلی شعرهای بسیطه ها، در رد رافضیه و در رد اهل بیت. مفاد شعرش اینه که خلاصه شما که بنی عباس هستین و وارث حکومت پیغمبر هستین و الحمدلله که الان حکومت پیغمبر دست شما آمده است و حکومت به صاحبش رسید و شما وارث پیغمبر هستید، اینها چی بودن که میگفتن ما وارث پیغمبر هستیم؟ پیغمبر یه دختر بیشتر نداشت، امامت هم که به دختر نمیرسه، ارث هم که به داماد نمیرسه، پسری هم که پیغمبر نداشت، پس شما ولی یه پیغمبر هستید و این حکومت مال شما، هر کاری بخواید بکنید بکنید و برای غیر شما از اون کسانی که مدعی حکومت هستن یه غلامه هم نیست. غلامه با قاف یعنی حتی قلم به انسان میتراشه و تیکاشو میگن غلام، و برای اونها جز پشیمانی و ندامت هیچ نیست. بذار بسوزن تماشا کن. این شعر رو بر علیه اهل بیت میگه. چند خط شعر در تعریف کامل ابن عسیر داره در همون مجلس. معاویه برای عبدالملک، برای این چیز متوکل، برای شخص نوشت ولایت یمامه و یمن رو، یعنی استانداری یمامه و یمن برای ایشون و چهار خلعت به ایشون داد و پسرش هم منتصر به او خلعت و بعد 3000 دینار گفت در اون مجلس ریختن سرش، سر ایشان 3000 دینار. 3000 دینار از کجا می آمد؟ ها؟ نتیجه اون سکوت ها و احتیاط ها جمع شدن 3000 دینار است و ریختن سر ساعدی که حج و رافضه می کنه. و بعد متوکل دستور داد که این 3000 دینار رو هیچ کس جمع نکنه، فقط منتصر و سعدی که از نزدیکان جمع کنن و همه رو بدن به این، یعنی بهترین فرد درباری که پسر پادشاهه، او باید این پولا رو جمع کنه بده اینشو. 3000 دینار. اون وقت این آقای متوکل شراب مست میکرد و اون حاجبش میگه که یه شب که بعضی آبشکار داشتن دام آمدن پیش فتح و اون گفت که میخوابیان با متوکل صحبت کنند و ان دختران رو و براشون میخوندند و شعر میخوندند و حجبیات و چه و چه و نه. یه روز همین منتصر که پسر متوکله میگه من آمدم در دربار، دیدم که دارن میخونن و عباده مقنص یک نفر شخص زشت عملی بود در دربار او، یه متکای بزرگی بسته زیر لباسش و بعد لباس از رو متکا عبور داده و کمرش رو بسته و سرش هم تراشیده مثل اصلا، چون شکم امیر مهم بزرگ بود سر امیر مهم اصلا بود موندار. این به شکل علی خودش در آورده بود، اشعار میخواند در رد امیر مومین و همه سنسرگی میخندن و حجر میکنن در مجلس خلیفه رسول الله متوکل به نام خلیفه المسلمین، دارن حجر امیر المومنی رو میکنن. اون فتر میگه بر من خیلی اوقاتم تر شد، نگاه که نهیب زدم به او که ساکت باشه. اون از این شد که واسه بازیگر اواده ساکت شد و متوکل گفت چرا ساکت شدی؟ به کارت مشغول باش. من رو کردم به پدرم گفتم یا امیرالمومنین آخر اینها از مشایخ تو هستن، پسر عموی امیرالمومنین مشایخ تو هستن، پسر عموی تو هستن، فرد چی میخواید گوشت های اونها بخوری بخور، ولی که ندا گوشت های اونها را در زیر دندان های این کلاب این سگ ها. یعنی خود هر چی میخواید دنبال علی بگی به اینها ندار بگن دیگه. آخه نام علی که از بزرگان بنی هاشم ها، تو از بنی عباس هستی به لحظه قوم خیشی با علی داری، اونا سابقه دارن. این چرا از ایس پیش آوردی؟ عرض می شود که چرا گوشت اونها را زیر دندان این کلاب بیندازی؟ گفت متوکل گوشت داد و بعد شروع کرد به مغنیان همه با هم بگی آرن فتا علی ابن عمه رأس الفتاحی حیام، تمام مغنی‌ها شروع کردن با هم که دست دادن و خوندن که این جوان یعنی منتصر و پسر عموش غیرت کرد، سر این پسر عمو سر این جوان بر فلان مادر است. تمام این از میشود مغنی‌ها این مجلس شروع کردن به زدن و خوندن برای منتصر که پسر پادشاه خواسته در این مجلس دفاع از امیرالمومنین کنه. توجه کردی؟ و همین یکی جهاتی شد که منتصر قصد قتل متوکل رو کرد و البته با سوابق زیادی که داریم بالاخره غلامان ترک رو امر کرد به شب رفتن قتل وعدش کردن. خب حالا اگر انسان بگوید جناب متوکل 3000 دینار بر سر ابو شمس ریختی برای چی؟ این 3000 دینار مال کجا بود؟ مال کدام مسلمان؟ خلیفه مسلمان از این کارها میکنه. امیرالمومنین هیچ سابقه نداشت. این حکومتی که الان شما به دست آوردید از کجا به دست آوردید؟ مگه این مال قرآن نبود؟ حالا خدا و پیغمبر و معاد اینا همه رفت کنار، شما ریاست ظاهری دارید یا ندارید؟ الان پادشاه هستی یا نه؟ این حکومت غیر مال شمشیر امیرالمومنین بود. اگر امیرالمومنین در جنگ بدر و حنین و احزاب اینها شمشیر نمی‌زد شما این حکومت الان دستت بود؟ حالا گرفتی چرا مسخره میکنی؟ چرا مجلس تغنی بر علیه امیرالمومنین تشکیل میدی؟ اینها چیزهاییست که نزد خدا مخفی نخواهد موند و ان الله لبصیر. مسلمون اون کسیست که همیشه متوجه باشه، زیاد روی نکنه، تند نره، کندم نره. کند رفتن آدم عقب میاندازه، کند رفتن آدم خسته میکنه از راه میاندازه. و خیر و شیعتنا انمت الاوسر، هم تندی غلط است و هم کندی غلط است. اصحاب امیرالمومنین علیه السلام نمت اوسط بودن. مالک ابن اشتر و اسبغ بن رباطه اینا میگن که ما نسبت به امیرالمؤمنین حالمون اینجور بود که با این که با هم میشستیم صحبت میکردیم شوخی میکردیم، علی در میان ما یکی از ما بود، شناخته نمیشد، اصلا یکی از ما بود، اما در پذیرش فرمان او به اندازه مطیع بودیم، مثل این که یک شمشیر زنی با شمشیر کشیده بر بالای سر ما ایستاده و الان میخواد فرود بیاره، ما اینقدر تخطی نمیکرد، مطیع بودیم. و این معنی ولایت به معنی تشیعه. امیرالمومنین شخصیتی نداره که برای خودش تاج و تختی بذاره، که اونم میشه یکی از مردمه، ولی امر خدا باید اجرا بشه. خوب توجه کردید؟ خداوند انشاءالله که امروز که روزی قربانه بهره ما را خیلی کافی و وافی قرار بده، ما را از همون شیعان اوسط قرار بده که نه کندرو باشیم و نه کندرو از احتیاط کاری های بیجا هم عقل ما و بدن ما و نفس